سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد گفته که در 6 ماه گذشته دست کم 274 مرد، 58 زن و 2 پسر به صورت علنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شلاق زده شدند. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما در گزارش تازه خود 61 مورد مجازات بدنی را از زمان استقرار مجدد طالبان ثبت کرده. در این گزارش در مورد مجازات بدنی و مجازات اعدام در افغانستان آمده. یونما گفته که آنها همچنان دو واقعه اعدام را پس از به دست گرفتن قدرت از سوی طالبان ثبت کردند. یونما نیز در پیوست به این گزارش عکس العمل وزارت امور خارجه حکومت طالبان را منتشر کرده که در آن آمده عدود و قصاص نه تنها مجازات بوده بلکه اجرای احکام الهی است. جزئیات بیشتر در جریان امین برنامه. وزیر خارجه پاکستان و سرپرست وزیر خارجه طالبان برای تقویت تجارت و کاهش تنش در امتداد مرز دو کشور توافق کردند. این در حال است که عملیات جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان بر نیروهای امنیتی پاکستان افزایش یافته. وزارت خارجه پاکستان گفته که بلال بوتو زرداری وزیر خارجه این کشور و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیروز در اسلام آباد برای انجام معامله و یک توافق رسیدند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این معامله برای بهبود تجارت، مبارزه با تروریسم و تقویت روابط دو جانبه تنظیم و طراحی شده. جزئیات زیادی از این توافقنامه به دست نیامده است. حمایت کننده رسانه های آزاد یا نی گفته که اختصاص بودجه مالی برای رسانه ها از جانب حکومت سرپرست طالبان نباید آزادی های رسانه ها را تحت شعاع قرار بدهد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان دیروز از کار روی طرح خبر داد که بر اساس آن خبرنگاران و رسانه ها از امتیازات مالی برخوردار می شوند. اما نی در اعلامیه از این طرح وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان استقبال کرده، اما تاکید کرده که این امتیازات امگانی، عادلانه، بلایوز و برای تقویت رسانه ها باشد. و ایران 2 نفر را به تهم توهین به مقدسات اسلام به اعدام محکوم کرده. میزان خبرگزاری وابسته به اداره قضایی ایران امروز از این مطلب خبر داده است. یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زاره که به جرم توهین به مقدسات متهم بودند اعدام شدند. به گفته قضا این دو تن ظاهراً ده ها پلتفرم آنلاین ضد دین را به پیش می بردند، اما در گزارش گفته نشده که آنها چه زمان اعدام شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. ملل متحد گفته که در 6 ماه گذشته بیش از 300 زن و مرد به شمول کودکان به صورت علنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شلاق زده شدند. آیا محاکم تحت حاکمیت طالبان شفافند؟ از یک آگاه امور پرسیده ایم.
اصلا شفافیت وجود نداره. وقتی که مردم افغانستان از قوانین خود آگاه نباشد و نمیفهمند که از کدام قوانین دیگه استفاده میشه.
افغان‌هایی که در کمپ‌های امارات متحده عربی منتظر رفتن به آمریکا هستند از بی‌سرنوشتی شکایت می‌کنند.
مشکل اساسی ما که آزادی حق طبیعی انسان است، ما آزادی نداریم. جزئی که آزادی گشت و گذار و ندارن، آزادی بیان هم ندارن.
از اوضاع روان در سودان هم به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شب شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. سازمان ملل گفته که در 6 ماه گذشته بیش از 300 نفر به شمول کودکان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شلاق زده شدند. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما در گزارش که امروز زیر نام مجازات بدنی و اعدام در افغانستان نشر کرده، این یافته‌هایش را شریک ساخته است. حکومت طالبان هم به این گزارش عکس العمل نشان داده. ای که چی گفتن؟ بیشتر در این گزارش میشنویم.
گزارش می‌افزاید دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان پس از 15 اگست 2021 سنگسار، ضرب و شتم، شکنجه، استاد کردن در آب یخ و صورت اجباری و تراشیدن موهای سر به گونه اجباری را به عنوان تنبیه بدنی که از سوی طالبان انجام می‌شود مستند کرده است. یونما می‌گوید این مجازات بر اساس حکم محکمه و ارگان‌های غیر قضایی و افراد به گونه خودسر تطبیق شده و مجازات در حال تطبیق شده که افراد متهم به آسانی به وکیل مدافع دسترسی ندارند و قاضی‌های زن از چهارچوب قضایی اخراج شدند. در گزارش آمده است پس از حاکمیت دوباره طالبان آنها دو رویداد اعدام و سنگسار غیر قضایی را نیز مستند کردند، اما خبر مجازات اعدام 4 نفر را در ولایت کندز به اتهام کشتن واکسیناتوران نیز شنیدند. در گزارش به نقل از فیونا فریزر رئیس بخش حقوق بشری یونما آمده است که مجازات بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف شود. او افزوده که سازمان ملل متحد با جزای مرگ شدیداً مخالف است و مقامهای طالبان تلاش کنند که مجازات اعدام را به گونه فوری متوقف کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این گزارش یونما نوشته است 99% مردم افغانستان از دین مقدس اسلام و اصول آن پیروی می کنند و به همین گونه قوانین با در نظر داشت ارشادات اسلام و احکام آن تعیین می شود. در اعلامیه این وزارت آمده است در صورت تقابل میان قوانین بین المللی و اسلامی آنها مکلف هستند که از قوانین اسلامی پیروی کنند. هرچند طالبان تاکید می کنند که آنها افراد را با در نظر داشت شریعت اسلام مجازات می کنند، اما یونما در گزارشش گفته است افغانستان مکلف به عملی کردن همه سند و کنوانسیون‌های بین المللی که این کشور عضویت آن را دارد است. افغانستان کنوانسیون منع شکنجه و سایر کنوانسیون‌های مرتبط به رویکردهای تحقیرآمیز، غیر انسانی و ظالمانه را امضا کرده و رسماً عضو آنها است که بر اساس آن مجازات در محضر عام ممنوع است. در گزارش یونما بر رویکردهای قبلی طالبان نیز اشاره شده و نوشته شده است که طالبان در حاکمیت نخستشان نیز مردم را در ملأ عام اعدام می‌کردند، با شلاق می‌زدند و اعضای بدنشان را قطع می‌کردند. یونما می‌گوید طالبان پس از سال 2001 زمانی که رژیمشان فرو پاشید در مناطق زیر حاکمیتشان مجازات اعدام را تطبیق می‌کردند. در گزارش یونما آمده است طالبان از 15 اگست سال 2010 تا 15 اگست سال 2021 به اساس ساختارهای عدالت موازی که خودشان ساخته بودند 213 تن را کشتند و 64 تن دیگر را زخمی کردند. یونما می‌گوید طالبان آن زمان نیز این مجازات را عموماً به اساس تصمیم قاضی و یا کمیسیون انجام دادند که شامل اعدام، سنگسار، شلاق زدن و قطع اعضای بدن می شود. این گزارش در حال منتشر می شود که پنجشنبه گذشته حکومت طالبان گفت آنها تا کنون حکم مجازات اعدام 175 تن، سنگسار 37 تن، زیر دیوار کردن 4 تن و شلاق زدن برخی دیگر را صادر کردند. او افزوده بود که برخی این مجازات تطبیق شده و برخی دیگر در حال تطبیق شدن است.
در گزارش تازه یونما گفته شده که محاکم حکومت طالبان در نبود وکیل مدافع برای دفاع از فرد متهم حکم صادر می کند و این احکام بیشتر از سوی اداره های تطبیق شده که صلاحیت قضایی ندارند. در این رابطه مرسلین ارسلا با خانزمان امرخیل رئیس پیشین شبکه مبارزه با فساد گفتگو کرده و ابتدا ازش پرسیده که آیا سیستم عدلی و قضایی حکومت طالبان شفاف عمل می کند؟
اصلا ما تا الحال نمیدانیم که کدام از کدام قوانین در کشف جرم تحقیق و همچنان محاکم استفاده صورت میگیرد. بنابراین ما میتونیم بگیم که اصلا شفافیت وجود نداره. وقتی که مردم افغانستان از قوانین خودآگاه باشد و نمیفهمند که از کدام قوانین دیگه استفاده میشه، در آن صورت هر کسی میتونن بگوین در اینجا شفافیت وجود ندارد.
حکومت طالبان میگه که هدف اینا از تطبیق حکم محکمه در ملای عام و در برابر چشمان مردمی است تا مردم عبرت بگیرن و از تکرار جرایم در جامعه جلوگیری شود. با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در افغانستان چقدر امکان داره که چنین شیوه تطبیق حکم محکمه در جامعه اصلاح را به وجود بیاره؟
عبرت و تظاهر قدرت دو اصلاحات جداگانه است. ما فکر نکنیم که در اینجا مسئله عبرت برای مجرمین باشد. در اینجا مسئله تظاهر قدرت است. چون اگر واقعا میخواهند نظام فعلی که عدالت تامین بکنن به شفافیت وجود داشته باشه. ولی متاسفانه شفافیت وجود نداره. شما پرسان میکنین، ما پرسان میکنین، تمام مردم پرسان میکنه که از کدام قوانین شما استفاده میکنین. وقتی که تانوز قانون اساسی معلوم نباشد، بناهن با کدام اساس شما محاکمه دایر میکنین؟ دیگر میشه بگیم که ای تظاهر قدرت است، نه نماینگر عبرت و پند به مجرمین.
در حال حاضر حکومت طالبان مانع فعالیت نهادهای داخلی و بین المللی حقوق بشری در افغانستان میشه. نبود این نهادها در افغانستان چقدر میتونه امو عادلانه بودن و منصفانه بودن جریان محاکم را زیر سوال ببره؟
پیشرفت، ترقی و بقای ملت ها در تامین عدالت است. وقتی که یک ملت نمیتواند در جامعه عدالت را تامین بکند، هیچگاه باقی نمیماند و همیشه مواجه مشکلات می باشد. بناهن می تانیم بگویم نظام فعلی و نظام های گذشته افغانستان هر و تامین عدالت را تامین کرده نتوانستن. ما شما واقعی آنها را دیدهیم، ولی متاسفانه که واقعی آن را ملت ها متحمل می شن.
خانزمان امرخیل رئیس پیشین شبکه مبارزه با فساد بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونتسیار گفته که محدودیت‌ها بر زنان به عنوان مانع برای برگشت داوطلبان افغان‌هایی که در کشورهای همسایه به سر می‌برند عمل کرده. ای کمیشنری امروز با نشر گزارش نهایی سال 2022ش در پیوند به افغانستان نوشته که در سال گذشته میلادی تداوم بی‌ثباتی در افغانستان با محدود کردن سیستماتیک حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، کارمندان رسانه‌ای و اقلیت‌های قومی تجدید یافته. جزئیات در این گزارش.
شماری از افغان‌های مهاجر می‌گویند اگر محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان دور شود، آنان به گونه‌ای فوری به افغانستان باز می‌گردند. مریم احمدی، یکی از دانشجویان افغان که در حال حاضر در پاکستان مهاجر است، با رادیو آزادی گفت:
امین لحظه گاتن و موضوع چهنی سانیه ما طرف آدم برمیگردم به صورتی که بر من زمینی تحصیل، کار، امنیت فراهم شد. ما کسایی هستیم که وطن با ما نیاز داره. ما به خاطر زنده ماندن از وطن برآمدیم و امروز چنان محدودیت ها بالای ما وضع شده که اصلا ما نمیتونیم که داخل کشور خود بریم.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید با آن که پس از اگست سال 2021 درگیری و تلفات غیر نظامیان در افغانستان کاهش یافته، اما تداوم بی‌ثباتی با محدود کردن سیستماتیک حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و همچنین مدافعان حقوق بشر، کارکنان رسانه‌ای و اقلیت‌های قومی شدت یافته است. این موضوع در گزارش نهایی سال 2022 این کمیشنری در پایان به طرح منطقه‌ای پاسخ به پناهندگان برای وضعیت افغانستان مطرح شده است. این گزارش گفته که محدودیت‌های طالبان بر زنان در کنار تاثیر ناگوار بر زنان در داخل افغانستان به عنوان مانع برای برگشت داوطلبان افغان‌هایی که در کشورهای همسایه به سر می‌برند عمل کرده است. در این گزارش با اشاره به اعمال محدودیت‌ها بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و کار در سازمان‌های غیر دولتی آمده که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان توانایی زنان و دختران برای مشارکت در زندگی عمومی به تدریج از بین رفته است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. در همین حال شماری از مدافعان حقوق بشر وضعیت فعلی افغانستان را شکننده می خوانند و میگویند تداوم آن به نفع هیچ کسی نیست. خدیجه محمدی و منیجه رامزی، دو تن از فعالان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفتند:
اکثریت اشخاص تحصیل کرده ما خانه نشین شدن، اکثریتشان رفتن مهاجر هستند. نیم از جامعه ما کاملا فلج است. اگر حقوق بشری در افغانستان پیاده نشه، روز به روز شکننده چی که واقعا به حالت بسیار وخیم قرار دارد، حالت روز به روز بحرانی تر شده میره و قابل تشویش است با امید از اینکه جامعه جهانی توجه داشته باشند.
شکنندگی وضعیت از فرار مغزها، از مهاجرت های دست جمعی مردم، از فقر و از نارضایتی مردم از وضعیت فعلی واضح و مشخص میشه. دولت سرپرست فعلی به خاطر شکستاندن این بنبست باید به خواستهای بر حق مردم افغانستان و تقاضاها و صدای جامعه جهانی پاسخ مثبت بدن.
با اساس گزارش UNHCR از سال 2021 میلادی به این سو 1.6 میلیون افغان به کشورهای همسایه رفتند که شمار زیادی از آنها که به گناه غیرقانونی وارد این کشور شدند در معرض اخراج قرار دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تخمین زده که در سال 2022 حدود 485 هزار افغان از ایران و 1500 افغان بدون مدرک از پاکستان اخراج شدند. به اساس این گزارش، با ادامه بدتر شدن وضعیت امنیتی، بشری و اقتصادی در افغانستان همراه با وضعیت دشوار کشورهای همسایه، روند مهاجرت افغانها به سوی اروپا نیز افزایش قابل توجهی داشته است.
در جریان این برنامه از وضعیت افغانهایی که در کمپ‌های ابودبی منتظر رفتن به امریکا هستند را به شما خواهیم گفت. دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در توییترش گفته که پیشبینی شده امسال بیش از 17 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های طبی نیاز داشته باشند. آیا شما به خدمات سی ابتدایی در مناطقتان دسترسی دارین؟ امی سوال در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبان خود پرسیدیم. کامنت های زیاد آمده، برخیره با شما شریک می سازم. ای بی مرادی نوشته در شفاخانه دولتی خدمات چون لابراتوار مجهز فعال وجود ندارد و مهمتر از آن که ادویه مورد نیاز هم نیست. احمد شاه پدرام احمدی نوشته کلینیک است اما دوای خوب کافی ندارد. ابو نقیب نوشته در مرکز بامیان به طور شاید باید خدمات سی وجود ندارد. تشکر از این که برای رادیو آزادی پیام می فرستین.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
گفتگوهای نمایندگان جانب درگیر در جنگ سودان در شهر جده عربستان سعودی برای سومین روز ادامه دارد. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
خرطوم پایتخت سودان صبح امروز آرام بود و ظاهراً به نظر می رسد که مذاکرات آغاز شده در عربستان سعودی از سوی طرفهای متخاصم نتیجه داده. اما گزارش های دیروز یک شنبه از این شهر آکی از آن است که صدای شلیک گلوله و درگیری در جنوب شهر خرطوم پایتخت سودان شنیده شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که مذاکرات در شهر جده روز شنبه بر اساس ابتکار دیپلماتیک مشترک در عربستان سعودی و آمریکا به هدف پایان دادن به جنگ سودان آغاز شد. در اعلامیه مشترک عربستان سعودی و آمریکا این مذاکرات اولین خبر در نوع خود از آغاز جنگ سودان است که نمایندگان طرف‌های درگیر در این جنگ در آن شرکت داشتند. خبرگزاری رویترز گفته که سودانی ها تمام امیدشان را با پایان جنگ در مذاکرات جده بستند. طرف های درگیر در مناقشه سودان گفتند که آنها فقط برای مسائل بشر دوستانه مانند روند مسئول تخلیه تلاش خواهند کرد، نه برای پایان جنگ. درگیری بر سر قدرت میان نیروهای عبدالفتاح البرهان، قماندان اردوی سودان و محمد همدان دقلو، رهبر شب نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سری، حدود 3 هفته پیش آغاز شد. چندین بار آتش بس موقت اجرا شده اما طرفین درگیر آن را شکستند. تمادر ابراهیم کارمند ملکی در منطقه در سواحل سودان به رویترز گفته که اگر مذاکرات آغاز شده در جده نتیجه ندهد، آنها نمیتوانند که به خانه و زندگی عادیشان برگردند. وزارت امور خارجه عربستان سعودی در اعلامیه گفته که پیش بینی می شود که گفتگوهایی که از روز شنبه آغاز شده در روزهای آینده هم ادامه یابد و منجر به آتش بس برای رساندن کمک های بشر دوستانه شود. در این اعلامیه گفته شده که امریکا و عربستان سعودی از طرفهای درگیر در جنگ خواسته تا زمینه را برای گفتگوهای گسترده به منظور پایان دائمی جنگ ایجاد کنند. تا کنون حدود 700 نفر در جنگ سودان کشته، هزاران تن دیگر مجروح و حدود 100 هزار مجبور به ترک وطنشان شدند. طرف های درگیر در جنگ سودان به طور گسترده از مواد منفجره استفاده کردند که به گفته سازمان ملل متحد غیر نظامیان به ویژه کودکان را به خطر انداخته است. ادارات مددرسان همچنان هشدار دادند که ادامه جنگ وضعیت ناگوار بشری را در سودان هنوز هم بدتر خواهد ساخت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که پناهجویان افغان که در کمپ های مهاجرین در امارات متحده عربی به سر میبرند از بی سرنوشتی ایشان ابراز نگرانی کردند. این پناهجویان 18 ماه میشود که در این کمپ ها زندگی میکنند. فایزه ابراهیمی جزئیات میده.
پناهجویان افغان که از 18 ماه بدین سو در کمپ ابوظبی به سر میبرند میگویند که در بی سرنوشتی قرار دارند. رامش نظری که خودش را یکی از نمایندگان این پناهجویان معرفی میکند میگوید که قبلا در افغانستان ترجمان بود و از 18 ماه بدین سو در کنار هزاران پناهجوی دیگر در این کمپ در بی سرنوشتی به سر میبرد. او میگوید که هرچند مصاحبه های مختلف را برای طی مراحل پرونده‌اش سپری کرده، اما تاکنون سرنوشتش مشخص نشده است.
مدت 18 الی 19 ماه می شود در این شهرک به بی سرنوشتی کامل به سر می بریم. هر باری که به دفتر آیم مراجعه می کنیم و در مورد کیس های مهاجرتی خود می پرسیم، آنها فقط برای ما میگن منتظر باشید، منتظر باشید، گپ دیگه برای ما ندارن.
آقای نظری ادعا میکند که آنان در کمپ ابوظبی با مشکلات زیاد روبرو هستند، اما نمیتوانند برای این مشکلاتشان صدا بلند کنند.
مشکل اساسی ما که آزادی حق طبیعی انسان است، ما آزادی نداریم. خانم ها، اطفال، آقایان، مدت 19 الی 18 ما میشود که آزادی ندارند و جزی که آزادی گشت و گذار رو ندارن، آزادی بیان هم ندارن. صدای خود را هم ما با آسانی بلند کردن نمی توانیم. هر بار یک صدا بلند کنیم توسط مسئولین عرب سرکوب می شود.
مسئولان کمپ ابوظبی به این گونه ادعاها که پیش از این هم از سوی برخی پناهجویان افغان مطرح شده بود واکنش نشان ندادند. این نماینده پناهجویان افغان می‌افزاید که کیفیت خدمات صحی بسیار پایین است و بسیاری از مهاجرین با فشار روحی مواجه هستند. تلاش کردیم با شمار دیگری پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی صحبت کنیم، اما آنان گفتند که اجازه صحبت با رسانه‌ها را ندارند. آنان اما در این باره توضیح بیشتر ندادند. این در حالی است که تازگی تلویزیون CNN نیز گزارش داده که 2100 پناهجوی افغان در کمپ‌های امارات متحده عربی در یک وضعیت نامعلوم به سر می‌برند. با گزارش CNN این تعداد از افراد از جمله 20000 فردی هستند که پس از سقوط کابل در ماه آگوست 2021 در روند تخلیه از افغانستان به کمپ‌های مهاجران در امارات متحده عربی منتقل شدند. هرچند دولت‌های کانادا و آمریکا بیشتر این افراد را به این دو کشور منتقل کردند، اما برخیشان هنوز هم در این کمپ ها در بی سرنوشتی به سر می برند. پیش از این هم دیدبان حقوق بشر در گزارش گفته بود که مقامات امارات متحده عربی 2400 تا 2700 پناهجوی افغان را به مدت بیش از 15 ماه در کمپ بشردوستانه امارات، یک مرکز تدارکات بشردوستانه در ابوظبی، توقیف کردند. اما دولت امارات متحده عربی واکنش به این گزارش نشان نداده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
اعضای خانواده کودکان مبتلا به تلسمیا میگویند که هیچ راه درمان برای این بیماری در افغانستان وجود ندارد. اما یک کرکتر افغان اکنون گفته که شفاخانه درمان سرطان میسازد که یک بخش آن را به مریضان تلسمیا اختصاص خواهد داد. امروز روز جهانی مبارزه با بیماری تلسمیا است. جاوید فیضی جزئیات دارد.
محمد عظیم سعیدی باشنده ولایت ننگرهار میگوید که دو دخترش از تلسیمیا رنج میبرند. او میافزاید که در مورد این بیماری در افغانستان آگاهی عمومی وجود ندارد و مردم در مورد آن معلومات زیاد ندارند.
ما نمیدونستیم که آنها تلسیمیا دارند. در 6 سالگی به ما اطلاع دادند که آنها این بیماری را دارند. آنها بسیار مریض بودند و تب بالایی داشتند. اما نه ما و نه دکترها نمی دانستیم که مشکل واقعی چیست. ما در کابل آزمایش دادیم و آنها مشکوک به تلسمیا شدند. سپس آنها را به پاکستان بردیم و در آنجا تشخیص دادند که تلسمیا دارند.
بالاخره تشخیص شده تلسمیا نروغی داری؟
آقای سعیدی میگوید از آنجایی که دخترانش نتوانستند در افغانستان از معالجه معیاری برخوردار شوند، اکنون آنها را هر بار برای تداوی به پاکستان میبرد. انجمن خیریه زندگی که در ارائه خون و سایر خدمات صحی به بیماران تلسیمیا کمک میکند نیز میپذیرد که امکان درمان این بیماری در افغانستان وجود ندارد. راحت گل زیارمل رئیس این انجمن بر رادیو آزادی گفت:
اکثر ناروغان و تتروس پوری دوین سروس
با بیشتر بیماران خون سرخ و هم کرویات خون سفید داده می شود، در حالی که بیمار به یکی نیاز دارد و کرویات دیگر در وجودش جمع می شود. در افغانستان نه دستگاه های برای درمان بیماران تلسمیا وجود دارد و نه روش و یا دکتر متخصص. فقط اگر خون بیمار کم شد، خون بیشتری به او داده می شود.
در افغانستان در حال از کمبود امکانات برای درمان این بیماری صحبت می شود که از 8 ماه می در سراسر جهان به عنوان روز تلسیمیا بزرگ داشت می شود. در افغانستان در حال از کمبود امکانات برای درمان این بیماری صحبت می شود که از 8 ماه می در سراسر جهان به عنوان روز تلسیمیا بزرگ داشت می شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز از این روز بزرگ داشت کرد. مسئولان این وزارت در نشستی که به مناسبت این روز برگزار شده بود وعده دادند که مراکز را در مرکز و ولایات برای تشخیص و درمان این بیماری ایجاد خواهند کرد. محمد نبی ایساخیل بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان نیز در این نشست وعده داد در شفاخانه‌ای که برای درمان بیماری سرطان می‌سازد یک بخش را برای درمان بیماری تلسیمیا نیز ایجاد خواهد کرد.
تلاش ما این خواهد بود که بخشی از شفاخانه را به تلسیمیا اهدا کنیم و از جهان می‌خواهیم به این گونه کودکان کمک کنند.
در کم ما شما سره همکاری وکی.
هرچند وزارت صحت عامه حکومت طالبان آخرین آمار مبتلایان به این بیماری را با ما شریک نساخت، اما با افزایش تعداد مبتلایان به این بیماری در سالهای اخیر شکایت‌های نیز از عدم تشخیص این بیماری و نبود مراکز درمان آن وجود داشت. تلسیمیا که دکتران آن را یک بیماری ارثی می‌دانند از مادر یا پدر به فرزند منتقل می شود و برای پیشگیری از آن توصیه می شود از ازدواج با بستگان نزدیک خودداری شود. و گفته دکتران به دلیل این بیماری کرویات خون بیمار از بین می رود که به همین دلیل بیمار دچار کمبود خون در بدنش می شود و در صورت عدم درمان به موقع و معیاری بعدن می تواند مشکلات زیاد را برای بیمار ایجاد کند.
پیام ها و نظریات شما
با احترام به همه کارمندان رادیو آزادی ابراهیم از ولایتی غور از ولسوالی پسابند با شما هم کلام هستم. در همه قریه سینه که هست کدام شبکه مخابراتی فعال نیست، در دولت قبلی بود نه فعلا الان توجه خاصی نشده. ما از رادیو آزادی خواهشمند هستیم که پیام ما را نشر کنه و پیام ما را نشر کنه که به گوش مسئولین برسه.
مدت 2 سال است که دولت طالبان بدر حقوق متقاعدین را نمیدهد. یک 4 روز بعد سال 3 شروع میشه که تقاعد ما مردم داده نمیدهد. ما به کی عرض و شکایت کنیم؟ ما به مشکلات اقتصادی دچار هستیم. از حضور با طلبش با خواهشمند صدای ما را به جهانیان یا بین الملل برسانید که ما متقاعدین چطور کنیم؟ روزای سخت سپری بکنیم.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمی‌فهمم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ تاله هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه.
من مامور متقاعد هستم. مدت 2 سال میشود حقوق متقاعدین حواله نشده است. از امارت اسلامی افغانستان توقع است حقوق تقاعد مایان را حواله نماید.
همین 2 سال میشه که مامورین متقاعد همین معاش تقاعد خود نگرفته. و هر ماه 500 الا 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. شما بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت.